اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری امروز یکشنبه 21 ماه می سال 2023 میلادی. نخست از همه همکارم لیلا حبیب عظیمی با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
سلام و صبح بخیر. لیلا حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرها. وزارت خارجه ایران در یک اعلامیه واکنش طالبان را در مورد حقابه ضد و نقیض دانسته گفته است که این سخنان آنها را به شدت رد می کند. ایران همچنان از ساختن بند کمال خان انتقاد نموده، گفته است که این بند مسیر آب دریای هیرمند را تغییر داده است. فاروق اعظم متخصص امور آب می گوید موضع ایران در مورد بند کمال خان قابل پذیرش نیست. آقای اعظم به رادیو آزادی گفت ایران در توافق سال 1351 ساختن بند کمال خان را پذیرفته بود. این در حال است که ایران خواهان عملی شدن توافقنامه سال 1351 است. توافق آب دریای هلمند 51 سال پیش میان محمد موسی شفیق صدر اعظم وقت افغانستان و همتای ایرانیش امیر عباس هویدا امضا شده بود. در حالی که تنش‌ها میان حکومت طالبان و ایران بر سر حقابه دریای هلمند با تازگی‌ها بیشتر شده است، وزارت خارجه طالبان تایید می‌کند که صدها زندانی افغان در ایران به اعدام محکوم شده‌اند. ضیاء احمد تکل، معاون سخنگوی این وزارت، به تازگی در مصاحبه با تلویزیون ملی افغانستان تحت اداره طالبان گفته است که شمار زندانیان افغان در ایران که محکوم به اعدام شده‌اند 200 تن است. اما به گفته وی حکومت طالبان در تفاهم با ایران توانست است این افراد را از اعدام نجات دهد. اما تکل سرنوشت این زندانیان را که محکوم به اعدام بوده و معاف شده اند مشخص نکرد که در کجا و چی گونه سپری می کنند. این در حال است که محکمه عالی حکومت طالبان و تاریخ 4 ماه می اعلام کرد که 175 تن را به قصاص و 35 تن دیگر را به سنگسار محکوم کرده است. در یک خبر دیگر، سازمان حقوق بشری ایران گفته است که پس از آغاز حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، روند اعدام زندانیان افغان در ایران بیشتر شده است. این سازمان که دفتر آن در نروژ مستقر است، گفته است که در جریان سال 2023 کم از کم 6 افغان در ایران اعدام شده اند. و گفته این سازمان در آخرین مورد و روز پنجشنبه هفته گذشته یک افغان به نام سعید به خاطر قتل اعدام شده است. سازمان حقوق بشری ایران افزوده است که از آغاز سال 2021 تا آغاز حاکمیت دوباره طالبان هیچ زندانی افغان در ایران اعدام نشده بود، اما پس از حاکمیت طالبان 5 مورد اعدام افغانها در این سال و در سال 2022 هم 16 مورد اعدام افغانها در ایران گزارش شده است. یک مقام ایرانی گفته است که شمار پناهجویان افغان در آن کشور بالغ بر 5 میلیون نفر است و به گفته وی این شمار زیاد مهاجران نیازمند توجه و حمایت بین المللی است. بر اساس بیانیه وزارت خارجه ایران، حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه آن کشور این سخنان را در مکالمه تلفنی با انتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد ابراز کرده است. بر اساس بیانیه، آقای گوترش نیز بر لزوم حمایت جهانی از ایران در زمینه زیرش مهاجران افغان تأکید ورزیده است. این در حال است که شماره از مهاجران افغان در ایران از آنچه که رفتار تبعیض آمیز با خودشان می‌خوانند شکایت کردند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان پس از آن که به پناه دادن مظنونین تحت تعقیب خشونت‌های اخیر متهم شد، روز جمعه 19 ماه می گفت با پلیس اجازه می‌دهد تا خانه اش را تلاشی کنند. خان بروز شنبه 17 ماه می در توییت گفت که پلیس منزلش را محاصره کرده و شاید بار دیگر او را بازداشت کنند. اما پلیس می گوید که منزل عمران خان را به دلیل محاصره کرده که دهاتنی که در حملات خشونت بار هفته گذشته بر اماکن عامه و تأسیسات نظامی دست داشتند در آنجا پنهان شده اند. امیر میر وزیر اطلاعات ایالت پنجاب گفته است که ادارات تنفیذ قانون و استخبارات حدود 30 الی 40 تن را شناسایی کرده است که به حملات بر تأسیسات نظامی متهمند و اکنون در خانه عمران خان مخفی شده اند. اما عمران خان خشونت ها را محکوم کرده، گفته است که حامیان او نه بلکه افراد مشخصی برای انجام این آشوب ها گماشته شده بودند تا وی و حزب تحریک انصاف او را متهم ساخته و در نهایت محاکمه کنند. چندین بخش اوکراین به شمول کیف در طول شب هدف حملات هوایی روسیه قرار گرفتند. این در حالی است که ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین برای اشتراک در جلسه سران هفت کشور صنعتی جهان G7 و ژاپن رسید. وای اندک پس از ورود به شهر هیروشیما در توییترش نوشت که این جلسه به معنای امنیت و تقویت همکاری برای پیروزیشان است. زلنسکی افزوده است که امروز صلح نزدیکتر خواهد شد. در این حال مقامات نظامی اوکراین گفتند 18 تیاره بی سرنشین را در جریان شب در کیف سرنگون کردند. در این میان از چندین انفجار در شهر بندری ماریوپول نیز گزارش شده است و گزارش رسانه‌های روسیه میدان هوایی ماریوپول هدف انفجارها قرار گرفته است. رهبران هفت کشور صنعتی جهان جی هفت دیروز در بیانیه گفتند چین را تشویق می‌کنند تا از صلح فراگیر، عادلانه و پایدار مبتنی بر تمامیت ارضی و اصول و اهداف منشور سازمان ملل متحد به شمول راه دیالوگ مستقیم با اوکراین حمایت کند. این در حال است که ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین برای اشتراک در این اجلاس توسط یک تیاره فرانسه به ژاپن منتقل شده است. زلنسکی روز گذشته مذاکرات دو جانبه با اعضای جی 7 داشت و امروز یک شنبه در یک نشست سران اشتراک می کند. هند و برازیل تاکنون به جمع کشورهایی که تهاجم روسیه بر اوکراین را نکوهش کردند نپیوستند. ایالات متحده آمریکا بر روز جمعه 19 ماه می از وضع تحریم های تازه علیه روسیه و کنترل صادرات طیف وسیع از کالاهای مصرفی به این کشور خبر داد. وزارت خارجه ایالات متحده در بیانیه گفته است که ایالات متحده در هماهنگی با گروه جی 7 یا 7 اقتصاد برتر جهان، استرالیا و سایر شرکا تحریم‌های جدید را علیه روسیه به دلیل جنگ غیرقانونی در اوکراین اعمال می‌کند. در اعلامیه وزارت خارجه آمده است که ما همچنان به هدف قرار دادن نهادها و افرادی که در اخراج سیستماتیک و غیرقانونی کودکان اوکراینی و دزدی و حمله غلات دزدیده شده از اوکراین دست داشتن ادامه می دهیم. وزارت مالیه آمریکا صادرات طیف وسیع از کالاهای مصرفی به روسیه را متوقف کرد و 71 شرکت مرتبط را به فهرست سیاه تجاری افزود. یک قاضی فدرال ایالات متحده 19 ماه می به یکی از اعضای گارد ملی که به افشای اطلاعات فوق سری نظامی متهم است دستور داد تا در زمان برگزاری محکمه در زندان بماند. جک تکسی را کارمند 21 ساله که به حیث متخصص تکنولوژی نیروی هوایی گارد ملی کار میکرد متهم است که چنان اسناد ایالات متحده را افشا کرده که در طول یک دهه گذشته نظیر آن دیدن نشده است. این عضو گارد ملی روز جمعه در حالی که دستانش دستبند زده شده بود و لباس نارنجی مختص زندان بر تن داشت به محکمه آورده شد. قاضی دیوید هنسی پس از اظهارات سانانوالان و وکلای مدافع در حکمش گفت که بر اساس شواهد او باید در زندان نگه داشته شود. تیم سکات سناتور جمهوری خواه از ایالت کارولینای جنوبی اسناد خود را به کمیسیون انتخابات فدرال ارسال کرده است و 19 ماه می اعلام کرد که قصد دارد در انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 نامزد حزبش شود. سکات 57 ساله که یگانه جمهوری خواه آمریکایی افریقایی تبار در مجلس سنای کنگره ایالات متحده می باشد این تصور را رد می کند که نژاد پرستی تا کنون یکی از نیروهای قدرتمند در جامعه امریکاست و نامزدی خود را با عنوان تحقق رویایی که تنها در امریکا امکان پذیر است اعلام نمود. قبل از او براک اوباما رئیس جمهور پیشین امریکا نخستین سیاه پوست امریکایی بود که بالاترین مقام اجرایی را در تاریخ این کشور به دست آورد و دو دوره کامل حکومت کرد. آقای اوباما یکی از اعضای حزب دموکرات است. قرار است سکات براز دوشنبه نامزدیش را به گونه رسمی در پوهنتون چارلستون جنوبی که در زادگاهش شهر چارلستون شمالی در ایالت کارولینای جنوبی موقعیت دارد اعلام کند. پایان مشروع خبرهای جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، ریچارد وولف، استاد موسیقی در دانشگاه هاروارد آمریکا، فیلم مستندی از زندگی دو نوازنده از تاجیکستان و افغانستان را تهیه کرده است که اخیراً در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان نمایش داده شده است. نورانگیز رستمزاده که به نمایش این فیلم رفته گزارش را تهیه کرده است که اینک به توجه شما میرسانیم.
فیلم دو شاعر و یک دریا درباره موسیقی و زندگی دو شاعر و آوازخوان از دو سوی آمو است. قربان شاه نوازنده سرشناس در وخانی بدخشان تاجیکستان از کودکی تا بزرگسالی در وخان زندگی کرده و با فعالیت هنری خود در آنجا به شهرت رسید. دولت شاه نوازنده دیگر از آن سوی آمو باشنده وخانی بدخشانی افغانستان است. با وجود که آمو این دو نوازنده را از هم جدا کرده، اما با آن هم هر دو با زبانی وخی سرود می سرایند و برای حفظ هنر و فرهنگ بومی خود تلاش می ورزند.
پیام است که در هر جا در عالم و کشلاک ها هم مردم است که بسیار خوب اجادیت میکنند و مغزش خوب است و باید دقت دادن برای همون چیزها که آن این نمیشد که از یادی مردم در عالم برود.
ریچارد وولف از سال 2012 به این سو به مدت 10 سال در مورد موسیقی بومی منطقه پژوهش انجام داده و این فیلم بخش از آن پژوهش است. او برای این پژوهش از وخانی تاجیکستان و وخانی افغانستان بازدید کرده است. ریچارد وولف میگوید که وخان تاجیکستان موسیقی و زبان وخی خود را خوب حفظ کرده و تا اندازه عناصر معاصر یا زمانوی در آن دیده می شود.
در افغانستان هم زمانوی است، لیکن اونجا تجربه دیگر است. یک علاقه است خط پاکستان و زبان های شمال پاکستان و زبانی پشتو و این چیزها در زندگی در فرهنگی وخانی افغانستان داخل میشد.
این استاد موسیقی میگوید که پس از تهیه این مستند، قهرمانش از بدخشان تاجیکستان قربان شاه با آرزوهای زیاده که برای رشد موسیقی بومی داشت وفات کرد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای امریکا، نشست سران چین و کشورهای آسیای مرکزی با تاکید بر همکاری دو جانبه، توسعه مشترک، امنیت جهانی و دوستی پایدار هفته گذشته برگزار گردید. بیجینگ در این نشست یک طرح اصلی را برای حل مسائل ژئوپلیتیک و روابط بین قدرت‌های بزرگ پیشکش کرده است. برخی تحلیلگران اروپایی بر این باور هستند که کشورهای آسیای مرکزی به پاس برنامه یک کمربند و یک جاده چین در 10 سال گذشته شاهد رشد اقتصادی بسیار سریعی بوده است. آنها بر این باورند که طرح چین در متصل کردن آن کشور از راه زمینی به اروپا از طریق آسیای میانه مهم بوده است. برای ارزیابی این ابتکار چین و آینده و تداوم همکاری کشورهای آسیایی میانه با چین و منفعت امنیت اقتصادی آن برای افغانستان، قدیر مشرف مصاحبه را با آقای هاشم وحدتیار، تحلیلگر روابط بین المللی انجام داده است که نک به توجه شما می رسانیم.
از برنامه یک کمربند به یک راه چین که برای اتصال به کشورهای اروپایی میگذرد چقدر برای افغانستان میتونه مفید باشه و میتونه در دراز مدت از لحاظ امنیتی و اقتصادی موثر باشه؟
ببینیم، چین از ای ابتکاراتی که در این منطقه اجرا میکنه در آسیای مرکزی و آسیای جنوبی ابتکارات متعدد اقتصادی هست، اما از در پوشش ابتکارات اقتصادی اینا بیشتر اهداف امنیتی رو دنبال میکنه. به خاطر از ای که روابط کشورهای همجوار با آمریکا خطر بزرگ امنیتی برای چین است که پنداشته میشه. از این خاطر چین نیاز داره که کشورهای جنوبی آسیا مانند افغانستان و پاکستان که یک وقت شرکای نزدیک آمریکا بود، حال از خود ساخته و حال هم وارد آسیای مرکزی شده که سرمایه گذاری چین در آسیای مرکزی به 70 میلیارد دلار رسیده. این هم تحت پوشش رابط اقتصادی از لنز امنیتی بیشتر میبینه. هرگاه چین بتانه که با این کشورها روابط بیشتر را تحکیم بکنه، از لنز اقتصادی هم به خاطر اقتصاد چین رشد پیدا میکنه و هم میخواد که این منطقه بخصوص افغانستان را از کشورهای بزرگ دنیا مانند آمریکا و ناتو دور نگه داشته باشه تا هم به کشورهای منطقه امنیت وارد شوه مانند افغانستان و هم بتانه که از افغانستان و منطقه تهدیدهای امنیتی به چین نشوه. ببینید رابط تایوان که با آمریکا داره این قابل قبول نیست برای چین، چون احساس نگرانی میکنه چین از نقطه نظر امنیتی و همچنان آره که آمریکا از افغانستان دور شده. چین به این فکر بود که آمریکایی ها با حکومت طالب ها در تقابل قرار داشت و ادامه خواهد داشت، اما آله دیده میشه که دشمنی طالب ها با آمریکا بر دوستی مبدل بشه و این یک زنگ خطر دیگری هست برای چین.
ممنون. کشورهای آسیای مرکزی به نظر تحلیلگران به پاسی ابتکار چین رشد سریع اقتصادی داشتن. چقدر این طرح چین در نزدیک ساختن دو قدرت جهانی یعنی روسیه و چین از لحاظ ژئوپلیتیک میتونه کمک بکنه؟
در استراتژی کوتاه مدت روسیه و چین و آسیای مرکزی اینا اهداف مشترک را دنبال میکنن. او اهداف مشترکشان ای است که اونا با یک تقابل با آمریکا و ناتو قرار دارن. فراموش نکنیم که این کنفرانس که برهبری چین در آسیای مرکزی برگزار شد دقیق یک روز قبل از کنفرانس رهبران هفت کشور در ژاپن برگزار میشه، به خاطر که این قابل قبول برای چین نیست. از این خاطر چین نیاز داره که آسیای مرکزی که در غرب چین قرار داره باید از خود بسازد. درست است که آسیای مرکزی به دنبال رونقسازی اقتصاد خود هست، اما در عین وقت آسیای مرکزی به دنبال از این هم هست که نظم جهان از یک قطبی به چند قطبی میره. اونا هم در پی پیدا کردن شرکای بین‌المللی و بزرگ هست.
درست.
در کوتاه مدت
بله،
چین و روسیه میتونه که آسیای مرکزی رو کمک بکنه. هرگاه در طویل المدت من فکر نمی کنم که روسیه و چین بتانه که این اهداف بزرگ را مشترک پیش ببره. اینا در تقابل خود قرار خواهد گرفت.
آقای وحدتیار، مهمترین چالش ها به باور شما و موانع چین در تعامل با افغانستان برای اجرای کردن این طرح مواصلاتی چی بوده میتونه؟
چالش بزرگ روابط طالبا با آمریکا هست که از دشمنی و دوستی مبدل میشه. در 1.5 سال که طالبا به قدرت رسیده یک بار هیچ رهبر طالبا از نام آمریکا یادآوری نکرده و نه به نام بدی یاد کرده. تعاملی که حال طالبان میخواد که با آمریکایی ها داشته باشه، رفت آمد هایی که با اونا داره و بعض سفارت هایی که در اروپا و دیگری که به طالبان واگذار میشه، حداقل سفارت جمهوریتی که در آمریکا بود از جمهوریت بسته میشه. این بنوی روابط طالبان و آمریکا را نشان میده و چین احساس خطر میکنه از این. از این خاطر هم یک مسئله خیلی مهم با وجودی که وقت کم است، این است که چین از این نگاه نمیتونه سرمایه گذاری در افغانستان بکنه. بالای طالبان باور کردن نمیتونه که هرگاه چین در افغانستان سرمایه گذاری بکنه روابط طالبان و آمریکا بیشتر شود و این تهدید بر سرمایه گذاری چین در افغانستان و بیجینگ شود.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
شنونده های محترم، اداره کودکان ملل متحد یونیسف میگوید که برای رفع ناامنی غذایی میلیون ها نفر در مالاوی به 88 میلیون دلار نیاز دارد. این اداره هشدار میدهد که کم از کم 573 هزار کودک در این کشور آفریقای جنوبی به دلیل تاثیر طوفان فردی در ماه مارچ در معرض خطر سوء تغذیه قرار دارند. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از عبدالواجد عادل میشنوید.
در تقاضای جدید خود روز جمعه یونیسف میگوید تاثیر طوفان فردی که 659 هزار نفر را در مالاوی آواره کرد در ماه‌های اخیر به طور قابل توجه بسیاری از آزمون‌ها را افزایش بخشیده است. از جمله این مشکلات ناامنی غذایی حاد است که بر 3.8 میلیون تن در 21 منطقه در مالاوی تاثیر گذاشته است. وضعیت موجود در اینجا حدود 674 هزار کودک زیر 5 سال و 228 هزار زن باردار و شلوی را در معرض خطر سوء تغذیه قرار داده است. استنلی مویس متخصص تغذیه یونیسف در مالاوی و مسئول موارد اضطراری است.
ما می دانیم که به طور خاص از نظر تغذیه با از دست دادن غذا و همچنین افزایش بیماری های دوران کودکی خطر سوء تغذیه زیاد است. ما در حال حاضر شاهد افزایش افرادی هستیم که دچار سوء تغذیه در مناطق آسیب دیده هستند. بنابراین یونیسف متمایل است این منابع را بسیج کند تا بتوانیم به طور مؤثر به پیامدهای طوفان واکنش نشان دهیم.
مالاوی طی 5 سال گذشته شاهد افزایش موارد سوء تغذیه در میان کودکان بوده است. یونیسف میگوید تنها در سال 2023 تخمین میزند که بیش از 62 هزار کودک بین سنین 6 ماه تا 5 سال در معرض خطر سوء تغذیه حاد شدید قرار دارند که اغلبا هدر دادن خوانده می شود.
اکنون با وجود همه مشکلات از میان امراض دوران کودکی از جمله اسهال، ملاریا و تعداد کودکانی که پیش بینی می شوند دچار سوء تغذیه شوند افزایش می یابد.
یونیسف می گوید 88 میلیون دلار درخواست شده با هدف رفع نیازهایی که در اولویت قرار دارد، مانند غذای شفابخش برای علاج سوء تغذیه حاد شدید، دسترسی به آب آشامیدنی سالم و همچنین اقلام اولیه صحی و حفظ صحه، به علاوه آموزش، خدمات حمایت از کودکان و طرح انتقال وجوه نفتی را شامل می شود. مازیکو ماتمبا من حیث سفیر سلامتی جامعه در مالاوی است. او میگوید درخواست یونیسف باید زنگ خطر برای حکومت مالاوی باشد تا استراتژی های خود را در برابر سوء تغذیه به اجرا درآورد.
اینکه چرا همه آن استراتژی ها برای انداخته شد، اطمینان از این نکته بود که تغذیه کافی برای کودکان و همچنان سایر اتباع وجود دارد که مثل زنگ برای بیداری عمل می کند. همچنان به حکومت کمک خواهد کرد تا در میان همه آنچه در این کشور اتفاق می افتد و برنامه ریزی در این زمینه ها بپردازد.
سوابق موضوع نشان می دهد که در ربع اول سال جاری حکومت مالاوی با حمایت یونیسف 140,307 کودک زیر 5 سال را از نظر سوء تغذیه حاد تشخیص کرده است. از این جمله حدود 500 نفر از آنها سوء تغذیه حاد شدید داشتند و برای مراقبت های بیشتر به مراکز تداوی فرستاده شدند.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
شما آواز ما را از لابلای برنامه های خبری صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. در طول 5 ماه گذشته تعداد مهاجران چینایی تباری که سفر طولانی را از مقصد امریکای جنوبی به مرکز ایالات متحده و مکزیکو با پای پیاده طی میکنند افزایش یافته است. شرح بیشتر این موضوع را طی گزارش همکارم سحر عظیمی به سمع شما میرساند.
عبور مهاجران لاتین تبار از ریو گراند که مکزیکو را از ایالات متحده آمریکا جدا می کند یک امر معمول است، اما آنچه کمتر معمول است عبور مهاجران چینایی تبار با عین تلاش خطرناک است. این زن می گوید که یک ماه طول کشید تا به اینجا رسید. تعداد مهاجران چینی که از مرز ایالات متحده به مکزیکو عبور می‌کنند به شدت افزایش یافته است. بر اساس ارقام گمرک و حفاظت مرزی ایالات متحده، نزدیک به 10,000 نفر از اکتبر تا اپریل با پای پیاده از این کشور عبور کردند، در حالی که این رقم در سال 2022 کمی بیشتر از 2,000 نفر بود.
زندگی کردن راحت در چین واقعا سخت است.
او به مدت 42 روز از طریق امریکای جنوبی به ایالات متحده سفر کرده است.
این سفر واقعا سخت است. پاهای هم از زخم‌های زیادی برداشته. این مسیر از منظر احساسی و جسمی برای ما سنگین تمام شد. همه این راه‌ها و دشواری‌هایش برای ما بسیار زیاد طاقت فرسا است.
سفارت چین در پاسخ کتبی به صدای آمریکا برای دریافت واکنش چین در این باره گفت که دولت چین همیشه با مهاجرت غیرقانونی مخالف بوده و اقداماتی مختلفی را برای جلوگیری از خروج غیرقانونی اتخاذ کرده است. مؤسسه خیریه کاتولیک در دره ریو گراند میگوید که حدود یک ماه پیش حدود 100 مهاجر چینی در روز به این پناهگاه در تکساس می آمدند. این مرد از شانگهای به همراه همسر و دخترش این سفر را انجام داده است. او از نام مستعار استفاده می کند و از انتقام گیری از سوی دولت چین می ترسد.
این می دانند که دولت چین بیش از حد قدرتمند و کنترل کننده است.
برخی از مهاجران می گویند که از طریق پست هایی در دوین نسخه چینی اپلیکیشن تیک تاک در مورد مسیر امریکای جنوبی شنیدند، جایی که کسانی که این سفر را انجام دادند توضیح می دهند که چه چیزی باید بیاورند، کجا موتر بس را پیدا کنند و کجا حمام و غذا به دست آورند.
از نظر حرفه‌ای کاری که در چین انجام دادم در ایالات متحده مدار اعتبار ندارد و من باید مشاغل سطح پایین پیدا کنم. کاری که امریکایی ها نمی خواهند انجام دهند ما انجام خواهیم داد. من از قبل آمادگی ذهنی دارم.
بسیار از این مهاجران میگن که قصد دارند به نیویورک یا کالیفرنیا، جایی که چینایی های زیادی در آنجا زندگی میکنند، بروند تا با چالش بقا در سرزمین جدید روبرو نشوند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در آخرین گزارش این بخش برنامه، سران هفت اقتصاد بزرگ جهان یا G7 از چین خواستند تا روسیه را برای پایان دادن جنگش در اوکراین تحت فشار قرار دهد. در حالی که نشست G7 در شهر هیروشیمای ژاپن ادامه دارد، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز شنبه به این شهر رسید و انتظار می‌رود که امروز یک شنبه در آخرین روز نشست سران G7 شرکت کند. شرح بیشتر این موضوع را از همکارم سعید عزیز رحمان می‌شنوید.
رهبران هفت اقتصاد بزرگ جهان یا G7 در پاسخ به تهاجم روسیه بر اوکراین بر وضع تحریم‌های بیشتر بر مسکو متحد شدند.
ما تجارت الماس روسیه را مقیدتر می‌سازیم. الماس روسیه ابدی نیست.
با ادامه نشست سران G7، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز روز شنبه وارد ژاپن شد و قرار است روز یک شنبه در نشست سران G7 اشتراک کند. علاوه بر تحریم های بیشتر بر روسیه، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با تحویل دهی جت های جنگی F-16 به اوکراین و آموزش پیلوت های اوکراینی توافق کرده است.
ما با بحث ها پیرامون تقویت قوای هوایی اوکراین با عنوان بخش از تعهد دراز مدت ما جهت توانایی اوکراین برای دفاع از خود رو آوردیم. بنابراین با آغاز آموزش دهی در ماه های آینده ما در مورد اینکه چه زمان تیارها تحویل داده شود، کی آن را انتقال خواهد داد و به چه تعداد خواهد بود با متحدین خود کار خواهیم کرد.
در نشست سران G7 رهبران برخی از کشورهای دیگر جهان به مانند اندونزیا، کره جنوبی، ویتنام، هند و برزیل نیز دعوت شده اند. شیلا اسمیت تحلیلگر سیاست خارجی ژاپن در شورای روابط خارجی میگوید که این کار بخشی از رسیدگی صدر اعظم ژاپن به نیم کره جنوبی میباشد.
این کار بیانگر درک این موضوع است که وضع تحریم بر روسیه تنها به بحث میان کشورهای عضو G7 خلاصه نمیشود، بلکه باید یک بحث وسیع‌تر در مورد پیامدهای جهانی تهاجم روسیه باشد.
سران G7 با نشر یک اعلامیه از چین خواستند تا روسیه را برای پایان دادن جنگش در اوکراین تحت فشار قرار دهد. در این اعلامیه، رهبران هفت اقتصاد بزرگ جهان گفتند که خواستار آسیب رساندن به چین نیستند، ولی نگرانی و مخالفت خود را در مورد رفتار بیجینگ در آبهای اطراف چین، استفاده احتمالی از زور در برابر تایوان و وضعیت حقوق بشری در چین ابراز کرده اند.
شنونده های محترم، این بود داشته های برنامه های امروز صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آزادی تا چند لحظه بعد آغاز می شود. تا هفته شام که ما دوباره در خدمت شما با موضوعات تازه در خدمت قرار می گیریم، روز خوش را در پیش داشته باشین. الان نگهدار همه ایتان.